قوه متخیله که قوی باشد و در انقیاد و اطاعت قوه عاقله بوده باشد، مدرکات قوه عقلیه را به خوبی و درستی حکایت می کند. پس اگر مدرکات قوه عقلیه ذوات مجرده که عقول مفارقه اند بوده باشند، قوه متخیله آنها را به صور اشخاص انسان که افضل انواع محسوسات جوهری هم در کمال حسن و بها در آورد. این هم توجه داشته باشید که خود فرشته ها به صور حیوانات متمثل نمیشن ظاهرا، چون فرشته ها موجودات عقلی هم به یک موجود عقلی که از یک عالم بالاتر میخواد به یک عالم پایینتری تنزل پیدا کنه، سعی میکنه که در اون عالم پایینتر به اون بهترین وجهش متمثل بشه، اون بهترین صورت متمثل بشه. حالا همون بحثی رو که الان در درس اول معرفت نفس داشتید، فرمودید که جماد مرحله اول، نبات مرحله دوم و حیوان مرحله سوم و انسان مرحله چهارم. پس الان در نشأه طبیعت بهترین گروه در بین گروه های مختلف نشأه طبیعت گروه انسان شد. بعد هم انسان ها رو هم میبینیم که صورت های گوناگون دارن. ایرانی یک صورتی داره، هندی صورتی داره، صورت هاشون صورت های مختلفه. و شما خودتون هم الان در اجتماع صورت هر کسی رو ببینید به یک اندازه مثلا ازش زیبایی و مثلا و غیر زیبایی رو برداشت میکنید، یا وقتی فلان صورت رو میگید این صورت عجیب زیباست، اون صورت عجیب کرد. حالا بحث الان شهوت اینا نیست، اما بحث حسن خلق نیست که در صور انسان ها هست. بعد میرسیم به نشأه طبیعت که در بین گروه ها بهترین گروه هست گروه انسان. در بین انسان ها که همه هم که خوشکهره نیستن که، داخره بعضی ها به نظر بعضی خوش‌چهره‌ان، بعضی ها به نظر بعضی چهره‌شون خیلی اون صورتی که اونها دارن نیست. شاید یه نفری چهره‌اش را یکی بپسنده، دیگری همین رو نپسنده، اون دیگری رو بپسنده که ایشون نیپسند. میبینید در مقام تمثل این قوه خیال ایشون نه اینکه با این صورت بهتر حرف داره، اون حقایق رو میگیره به صورت فلانی در میاد. اینا واقعا وادی عجیبی است که اصلا در انسان مطرحه که حیرت آور. بعد حالا میبینیم که جناب رسول الله میفرماد که من همه رو به صورت علی میبینم سلام الله علیه. خب چرا؟ برای اینکه حقایق ملکوتیه وقتی میخواد در نشأه طبیعت تجلی کنن و تمثل پیدا بکنن به صورت انسان متمثل میشه. و در بین انسان هم خب هیچ کسی مثل جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوش چهره نیست. خب چقدر خوبی که حقایق معراجیه برای رسول الله به صورت علی متمثل بشه. اون تالی بحثی شاید پیش بیارید که حالا چرا به صورت اشکال و صور خود حضرت متمثل نشد. این هم باز یک نکته ایست، حالا تو ذهن داشته باشید بعد ببینید که راجع به این چی میتونید به ذهنتون برسه. چیز عجیبی هم هست. معمولا آدم اشکال و صور را یعنی معانی را به صورت دیگران تمثل میده، به صورت خودش داره تمثل نمیده. الان میبینید این شخص خواب دیده، میگه من فلانی رو خواب دیدم، فلان زن رو خواب دیدم، فلان مرد رو خواب دیدم، فلان صحنه رو خواب دیدم. حالا چرا خودش رو خواب نمیبینه؟ کمتر خواب میبینه، خیلی کم پیش میاد که آدم در طول عمر خودش یه وقتی صورت خودش رو و شکل خودش رو، قامت خودش رو خوب خواب ببینه. معمولا همه شکل دیگران رو خواب میبینه. اینم خودش یک چیز عجیب. بعد وقتی که قوه خیال که درست باشه اون معانی را، اون معانی عقلیه را به صور افضل انواع محسوسات که منظور انسان باشه، افضل انواع محسوسات را، حالا وقتی بگیم انواع محسوس در اول معرفت نفس میاد جلو، از جمادات و نباتات و حیوانات و انسان، اینا میگه محسوسات. افضل انواع محسوسات میشه انسان. بعد هم وقتی میخواد به صورت انسان در بیاره در کمال حسن و بها در آوره. برای حالا جناب جبرئیل میگه من به صورت مثلا به صورت دهیه کلبی دیدم، حالا نه اینکه دهیه اونو خیلی زیبا بود به اون صورت. حالا چه عجیب است که پیغمبر میفرماد من جبرئیل رو به صورت یک پرندهی که 600 تا بال داره هم دیدم، و اینجا بس به صورت یک حیوان هم براش متمثل شده، حالا چرا به صورت پرنده متمثل شده؟ بازم حالا میبینید که آدم در بین این مثلا حیوانات معمولا به این پرنده ها بیشتر که چیزی قائله. برای این که اینها بال در میارن به آسمون پرواز میکنن، این چه مثلا نحوهی هست که قوه خیال اون حضرت، چون جبرئیل یک موجودیست آسمانی و انسان هم باید بال پرواز در بیارد. حالا تشبیه معقول به محسوس به سوی ملکوت عالم، میبینید که ایشون باز جناب جبرئیل رو به صورت یک پرندهی که 600 تا بال داره هم باز میبینه. حالا لفظ 600 اشترا 600 چه مناسبت داره؟ 600 تا بال، اگه شما پرنده 600 تا بال هم داری ظاهرن تا حالا پیدا نشد. اینی که عرض کردیم نفس وسیعه، این من کیستم که هی باز میشه توسعهش خیلی عجیبه. حالا اینجا چرا اون قضیه روایت با این که قوه خیال باید صور مجرده را اشکال عالم ملکوت و عقل را بگیره به صورت اشرف انواع محسوسات به نام انسان در بیاره، اما برای جناب جبرئیل به صورت یک پرندهی که 600 تا باله در میاره، اون باز چه مناسبت داره؟ اون دیگه حتما اون حال خاص جناب رسول الله اون روز براش یک معیاری شد. حالا میبینید که شما یه وقتی به یه پرنده نگاه میکنید دوست دارید که شما مثل ایشون یه بالی داشتید پرواز میکردید، چقدر خوش بود. بعد میبینید به خواب که رفتید نیم شما رو بال در آوردید دارید پرواز میکنید. بعد یه کودکی که مثلا میبینید شیر گاو تغذیه شده، درسته که در روایت هم دارن که سعی کنید شیر حیوانات را به فرزندان ندید، تغذیه نکنید، برای اینکه بالاخره این فرزندی که از شیر گاو خورده بعداً هر کی معمولاً در خواب و بیداری داره معمولاً از گاوها خواب می‌بینه. خب برای اینکه چیزی است که قوه خیال اون مناسبت رو مراعات می‌کنه. و اگر اون مدرکات معانی مجرده و احکام کلیه هم به صور الفاظی که به تعبیری غوالب معانی مجرده هم در اسلوب شیوا و شیرین در آورد، اگر اون حقایق به صورت معنا باشه به صورت لفظ بر آدم متمثل میشه. میگه دیدم که یک کسی برای من اینجوری حرف میزنه، صحبت میکنه. و اگر اون حقایق ملکوتیه به صورت زواج باشه اون رو به صورت اشکال و صور مشاهده میکنه، که میگه مثلا شکل فلانی رو خواب دیدم سزا و کزا. و پس از آن هر دو گونه صور یاد شده رو به حس مشترک میده، اون چه عجیب، قوه خیال اینو که صورتگری کرده اینو میده به حس مشترک، به گونه ای که اون صور ذوات مدرک به حس بصر گردن. کسی میگه با چیز دیدم، بابا خودم دیدم. یا کجا دیدی؟ ما این هم مردم اینجا بودیم، آقا چی اومده که تو دیدی؟ میگه من با چشم خودم دیدم. ببینید همینجور تنزل قوه خیال بالاتر از حس مشترکه. قوه خیال میده به حس مشترک، حس مشترک او رو میاره تا حتی تو مرتبه چشم. منتها این حضرت بفرمایید میاد تو قوه باصره دیده میشه، نه تو این چشم ظاهری ها. این چشم ظاهری نه، چون قوه باصره تعبیه شده در چشم ظاهری، که این قوه باصره میتونه دو جور ببینه، یه وقتی با این چشم ظاهری ببینه و یه وقتی هم با همین قوه باصره اون معانی رو در باطن ببینه که نه در ظاهر باشه. گاهی هم اونچنان اون رو میاره در مقام چشم ظاهری تو خارجش هم متمثل میکنه که دیگران هم میبینن. اینا دیگه این سیر تنزلیه که حتی اونچنان حس مشترک میاره دستگاه قوه باصره با این چشم ظاهری که میبینه اونچنان در خارجش متمثل میکنه که بله شما میگید من میبینم، آقا هم گفت من میبینم، هم میگه من میبینم، ما میبینیم. بعد یه وقتی شاید چه برسه تو بین یه جمعیت یه نفر دو نفر ببینم و بقیه نبینم، یه باز اینا هم عجیب. خب حالا تا بقیه بحث برای جلسه بعدی وقت این مباحث رو که دیگه عنایت می‌فرمایید، اون قضیه خواب جناب سید الشهدا سر قبر پیغمبر اکرم سلام الله علیه دیگه حل دیگه کسی نیاز نیست، یا کسی البته اونجا به لفظ خواب فرمودن اما ظاهرا در یک مقام خاص یه حالت خاص عرفانی حضرت بودن که در اون حالت خاص عرفانی جناب رسول الله برشون متمثل شد، اشکالی هم نداره متمثل هم میشه. مثل یک کس میگه به سر قبل یک کسی رفتم خودش زنده شد از قبل در آمد با هم اینجور صحبت کردیم، یا خدای نکرده از قبلش آتش برخواست من آتش رو مشاهده کردم. اینا همه با همین بحثی که عرض کردیم باید با همین مباحث حل بشه. خود حضرت هم که اصلا برنامه اصلی خودشون رو در اون حالت عرفانی که در محضر جناب رسول الله در همون شب خروج از مدینه داشتن دیگه برنامه اصلی رو حضرت اونجا گرفت. فلذا وقتی عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیه آمدن خدمت آقا و عرض کردن آقا شما نرید، آقا در جواب فرمودن به این که من جناب رسول الله را در واقعی مشاهده کردم، خدمتشون تشرف پیدا کردم. حضرت من فرمود که شما باید این سفر رو برید و توجه هم دارید که جناب رسول الله فرمودن باید بروی. خب با این که جد دست دیگه، جد مگه نوار دوست نداره؟ جد نوارش دوست داره دیگه. بر این اساس است که چون علم به سر رو قرار دارم و می دانم که خدای تبارک و تعالی در چینش نظام هستی این مسافرت را جزء چینش قرار داد، اینها هم ادب مع الله رو حفظ میکنن و به تعبیر هستا میگن خداست دارد خدایی میکنن به ما چه ربطی داره. و این که جناب رسول الله فرمود شما باید بروی به این معناست که این چیزیست که در چینش نظام عالم تعبیه شده هست و من چون عالم به سر القدرم دارم به شما عرض میکنم که همچین چیزی واقع میشود. فلذا جناب سید الشهدا که هرگز دست تصرف هم به کار نگرفت، دید اون چی که باید واقع بشود باید بشود دیگه واقع میشه. حالا الان ذهنتون زود به مسائل جبر اونها منتقل نشه، اینو بحث دار انشاءالله حل میشه. بعد آقا فرمودن که اینطوری فقط راجع به اون شب یه دو تا جمله آقا دارن جناب سید الشهدا، دو تا جمله دارن. اون نحوه خواب چی بود؟ ظاهرا در این عباراتی که جناب شیخ مفید در ارشاد آوردن که عبدالله ابن جعفر دیگران از محضر آقا پرسیدن آقا اون خواب چی بود آخه شما میگید من باید حتما بروم، من چی جوری شد؟ آقا فرمود که اون یک چیزیست که بین من و بین جناب رسول الله هست، تصمیم گرفتم که تا لحظه مرگ یعنی تا پایان عمر خودم به هیچ کس ابراز نکنم. خیلی عجیب. حالا چی هست؟ خیلی عجیب که تا پایان عمر خودم میخوام به هیچ کس ابراز نکنم. و از این حدیث آدم میفهمد که پس الحمدلله راه برای فهم بازه، چون برای اینکه آقا تصمیم نگرفت که حتی بعد از مرگم به کسی ابراز نکنه. آقا گاهی یک کسی یه تصمیم میگیره با خودش عهد میکنه میگه من این مطلب را تا آخر عمرم به هیچ کسی نمیگم و بعد از مرگم به هیچ کس نمیگم. این تصمیم خیلی سنگین. اما اینجا جناب سید الشهدا فرمود تصمیم گرفتم تا آخر عمرم در دنیا اینو به کسی نگم، یعنی بعد از این میگم. فلذا یک کسی الان بخواد حضرت رو براش تمثل بده و محضر آقا مشرف بشه، خب از آقا سوال بفرماین که عرض کنن آقا جان اون واقع خوابتون چی بود؟ ظاهرا باید بگن میگن ولی اون واقعه خواب شما چی بود در اون شب؟ اما فقط جناب سید شهدا از اون واقعه شب تمثل سر قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دو تا جمله ابراز فرمودن. فرمود اینقدر به شما عرض کنم که پیغمبر به من فرمود ان الله شاء ان یراک قتیل، خداوند دوست داره، اینجوری اراده کرده، میخواد که شما رو کشته ببینه. هم یراکه، خداوند شاعه، میخواد. هم یراکه، این که تو را قتیل، تو را کشته ببینه. خدا اینجوری میخواد. خب خدا هم که با حسین دشمنی که نداره. بله این چیه؟ اینا یعنی چی؟ خداوند دلش میخواد که تو رو کشته ببین. و جمله دیگرم، خود زن و فرزند رو با خودت نبر. و چهار نبر. خب خیلی خوب، حالا شما مأموریت دارید، باید این سفر رو برید، تشریف ببرید، میگید دیگه راهی ندارم جز این که باید برم. خب زن و فرزند رو نبرید. این پیشنهادم دادم دیگه، جناب محمد ابن حنفیه عرض کرد، محضر آقا، دیگران هم عرض کردن. آقا فرمود چه کنم؟ که ان الله شاء ان یراهن سبایا، که خداوند دلش میخواد که این زن و فرزندان من رو هم اسیر ببیند. لا اله، آخه خدا اینجوری میخواد. اینا حرف داره اینشون. بسمک العظیم الاعظم العظیم جل الاکرم، یا الله یا الله یا الله. فرورد بار آقابت من خطر به خیر بفرمه، طهارت مقام ظاهر و باطن رو به همه ما عنایت بفرمه، از بانی محترم مجلس و احسن وقت قبول بفرمه.
tebyan.net گنجینه صوتی